أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاسقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. در جریان استدعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه نکاتی هست که در نکات اون قصه قبلی این نکات نبود. یکی از اونها این است که در جریان قبل خدای سبحان اسم اون شخص را نبرد، نفرمود اون مثلا عزیر بود یا ارمیا بود یا خضر بود و مانند اون، اما اینجا نام مبارک ابراهیم را برد و مدفعه ازغال ابراهیم. شاید سر تصریح به نام از ابراهیم سلام الله علیه و عدم تصریح به نام اون بزرگوار همین نحوه سوال کردن باشد. گفتن اون شخص که مر علی قریتین سوالش این بود که انا یحیی هذه الله بعد موتها. این کلمه انا به صراحت کیفه نیست که فقط جنبه سوال داشته باشد، بلکه احیانا بوی تعجب از او استشمام می شود، نظیر اون چه که زکریا سلام الله علیه در باره مریم فرمود کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد اندها رزقا قال یا مریم و انا لک هذا، که این همراه با استبعاد و تعجب هست. و از طرفی هم اون شخص از خدای سبحان به عنوان اینکه رب ارنی کیف تحیی الموتا مطرح نکرد، ولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه به عنوان مسئلت به دعا عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا. و سؤال حضرت خلیل سلام الله علیه هم مصدر به ربوبیت است که با اضافه به یا زمینه انعطاف را در بر دارد، ربه یعنی ربی که خودش دعاست و این هم بعد از حصول قرب کامل است، چون در ادب دعا ملاحظه فرمودید که اول سخن از یا ربه مطرح است بعد سخن از ربه. در آداب دعا این چین است که انسان 10 بار یا کمتر و بیشتر وقتی میگوید یا الله یا مثلا یا ربه، بعدن این کلمه یا که حرف نداست این رو حذف میکند میگوید ربه. این نشانه حصول قرب عبد به مولاست. وقتی نزدیک شد دیگر جا برای ندا نیست، کم کم زمینه نجوا و مناجات فراهم میشود. اینها نشانه آن است که در جریان است خلیل سلام الله علیه نکاتی بود که مایه تصریح به اسم اون حضرت شد. استبعاد بود، بله استبعاد بود نه تعجب. خود این ما از قرینه اینکه اون شخص بزرگوار پیامبر است رد شده است، برای اینکه خدای سبحان مستقیما با او سخن گفت، اما نحوه تعبیر فرق میکند. اون چه که هست زکریا دارد میگد انا لک هذا، این انا نظیر کیفه صریح نیست، بوی تعجب از او استشمام میشود، گرچه خود اون شخص منزه از تعجب استبعاد باشد. تعجب غیر از استبعاد است، اون چه که نفی شده است استبعاد بود نه تعجب. چه اینکه وقتی فرشتگان آمدن به همین خلیل حق سلام الله علیه بشارت فرزند دادن، او گفت به این که مگر می شود الان ما فرزند پیدا کنیم، فبود یا به همسرش اتعجبین من امر الله، گرچه اونجا مستقیما خطاب به خود از ابراهیم نبود، اما تعجب ضرر ندارد، استبعاد است که ضرر دارد. مسئله بعدی آن است که سوال حضرت خلیل سلام الله علیه مستقیما به کیفیت برمیگردد، نه به اصل احیا. وقتی سوال به کیفیت برگشت، مطلبی که خداوند فرمود اولم تؤمن، این چه ارتباطی با سوال دارد؟ اگر سوال خلیل الرحمن سلام الله علیه این بود آیا شما زنده می کنی؟ اونگاه خدا می فرمود اولم تؤمن، این سوال بعدی با اون سوال قبلی هماهنگ بود. اما وقتی حضرت خلیل سوال می کند شما چگونه زنده می کنید، معلوم می شود اصل احیای موتا مفروغ عن هست، سخن در کیفیت احیای موتا است. و کیفیت احیای موتا هم که لازم نیست کسی به او اعتقاد پیدا کند که خدا چگونه زنده می کند. ما چه می دانیم چگونه زنده می کند؟ همینقدر یقینا می دانیم مرده ها را زنده می کند. اگر چنونچه سوال خلیل حق در این است که شما چگونه زنده را مرده ها را زنده می کنید، این که خداوند فرمود اولم تؤمن با او چگونه هماهنگ می شود؟ این اولم تؤمن چون این واو حرف عطف است، معطوف علیه او گفتن محذوف است، یعنی علم تعلم ولم تؤمن، مگر نمیدانی به مؤمن نیستی؟ عرض کرد چرا؟ اون چه که میتواند زمینه هماهنگی این دو جمله را فراهم کند این است که بین علم و ایمان تلازم یک جانبه است نه دو جانبه، یعنی علم مستلزم ایمان نیست اما ایمان مستلزم علم هست. اینها لازم و ملزومن نه متلازم. ممکن است کسی عالم باشد ولی ایمان نیاورد، نظیر و جهد و بها و استیقنت و انفسهم. اما ممکن نیست کسی مؤمن باشد و عالم نباشد، مگر اینکه ایمان او ایمان صحیح و مقبول نباشد، نظیر اون چه که دیگران میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثار مقتدون، وگرنه ایمان مقبول بعد از علم است. پس هر جا ایمان هست علم هست، و اما در بعض از موارد علم هست و ایمان نیست. پس تلازم نیست بلکه اینا لازم و ملزوم هست نه متلازم. و چون ایمان بدون علم نمی شود، این توقف هم در حدوث است هم در بقا، هم در ضعف است هم در شدت. یعنی اگر کسی در بدء امر عالم بود می تواند ایمان بیاورد، اگر در خاتمه امر شک کرد و اون علم از او گرفته شد دیگر اون مؤمن نیست، او خیال می کند مؤمن هست. همین که شک آمد مستقر شد، با شک وجدانی و استقرار شک ایمان رخت بر می‌بندد. در مسائل عملی انسان می‌تواند با حفظ شک عمل کند چون کار به اعتقاد ندارد و شک در منطقه قلب است و عمل در منطقه دست و پا. لذا گفتن اذا شککت فابنعل الاکثر، می شود در حال شک بین 3 و 4 انسان بنا را بر 4 بگذارد و رکعت احتیاط بخواند. چون شک در قلب است و عمل در جارحه و اینها تباین هم با هم ندارند چون صرف عمل است، ولی ایمان از اون جهت که در قلب مستقر است، اگر در دل شک پیدا شد، چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دیگر در جایگاه شک جزم راه ندارد. در محیط شک اطمینان و ایمان راه پیدا نمی کند. لذا اگر کسی در یک مسئله شک پیدا کرد، ممکن است خیال کند به ایمان قبلی باقی است، ولی در حقیقت مؤمن نیست. مگر شک مستقر نباشد، فقط در حد تصور باشد. چون اگر شک در حد تصور باشد، هنوز اون تصدیق قبلی را از بین نبرده باشد، اون جزم و اعتقاد هست. چون انسان در مسئله ایمان 2 عقد و 2 گره دارد. 1 عقد و گره بین موضوع و محمول هست، لذا قضیه را عقد می گویند. وقتی گفته شد زیدون قائمون،
یک گرهی بین محمول و موضوع خورد، از این جهت قضیه معقوده را عقد می نامند که یکی از معانی عقد همون قضیه است. و گره دیگر آن است که بین این مطلب علمی و نفس باید گره بخورد که این مهم است و هو الایمان، این رو میگن اعتقاد. اونا که عالم بی اعتقادن اون گره اول را دارن، یعنی بین موضوع و محمول گره خورد اما بین این مطلب و جانشون گره نخورد، لذا اینها عقد دارن ولی اعتقاد ندارن. اونایی که مؤمنن گذشته از این که بین موضوع و محمول عقد بسته شد علمن، بین این علم و بین نفسشون هم گره خورد اعتقادن. حالا اگر کسی اون گره اول را باز شده دید، یعنی بین موضوع و محمول رابطه گسیخته شد، دیگر او نمیتواند مؤمن باشد چون پراکنده را نمیشود به قلب گره زد. اگر شک در قلبی مستقر شد ایمان رخت برمیبندد. لذا ایمان مستلزم علم است حدوثاً و بقاءاً به همین برهان و شدتاً و ضعفاً، یعنی اگر علم ضعیف بود ایمانم ضعیف است و علم قوی بود ایمانم قوی. و اون چه که بر هر انسان مکلفی لازم است در محیط خودش، بله بالاخره باید به عقل برگردد. اینها روی اون علم اجمالیشون فقیهن، یعنی در این جد هیچ تردیدی ندارن در اصول دین که فقیهن، منتها ادله استدلالی ساده در فروع دین هم به یک اصلی که باید جاهل به عالم مراجعه بکند و رجوع جاهل به عالم لازم است، فرون کس عالم است به من جاهل، رجوع من به او واجب است. این برهانی است که همراه مقلد است. مقلد در تقلیدش محقق است، دیگر در تقلیدش مقلد نیست، منتها در خطوط جزئی البته مقلد است. و چون شدت و ضعف ایمان به شدت و ضعف علم وابسته است، اگر علم به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تقسیم شود، ایمان هم به این مراتب تقسیم خواهد شد. و اگر کسی گفت رب زدنی علما، بازگشتش به این است که رب زدنی ایمانا. اونا علم میخواهند که به معلوم معتقد بشوند، نه علم میخواهند که فقط بدانند. و اون مقداری که بر هر مکلف لازم است اصل علم حصولی و اعتقاد است، اما مسئله علم شهودی در حد عین الیقین اون که لازم نیست و از اونها بالاتر در حد حق الیقین اونها که لازم نیست. و اون چی که لازم است اصل الاعتقاد است و رو در حد علم الیقین. اگر علم درجاتی دارد یقینا ایمان هم درجاتی دارد. و اگر برای علم درجاتی شد، کسی که در درجه اول هست نسبت به درجه بعدی او اضطراب دارد. و اگر کسی به درجه اول ایمان رسید نسبت به درجات بعدی ایمان اضطراب دارد. و این اضطراب مذموم هم نیست، هر اندازه که علم بالاتر اطمینان بیشتر و علم و ایمان بیشتر، و هر اندازه کمتر اطمینان هم کمتر ایمان هم کمتر. خلیل حق سلام الله علیه اون مقدار لازم را نه تنها داشت بلکه اون مقدار لازم را یاد دیگرانم می داد. و نه تنها اون مقداری که هر موحد باید بداند می دانست، بلکه اون مقداری که هر پیامبر باید بداند می دانست. اما چون درجات علم حدی ندارد، چون فوق کل ذی علم علیم تا به علم نامحدود حق برسن، درجات ایمان هم قابل حد و حصر نیست. لذا اگر خلیل حق سؤال کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، برای آن است که علمش از مرتبه به مرتبه برتر برود و ایمانش هم از مرتبه به مرتبه والاتر برسد. تو معنینه او هم باز به شرح ایزن. لذا اگر کیفیت معاد را ببیند علمش بیشتر ایمانش بیشتر، که همون طمأنینه خواهد بود. به این مناسبت به این مطلب بین ارنی کیف تحیی الموتا با اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی هماهنگ میشه. نه اون سؤال به اصل است، این سؤال مزید ایمان هست. یعنی اون اصل را من دارم اما اضافه طلب میکنم. علم اضافه باعث طمأنینه بیشتر و ایمان بهتر است. اونگاه برای مزید ایمان است، چون ایمانم درجاتی دارد. نه شبهه در حد علم حصولی نبود، شبهه ای که به اون نصاب ایمان صدمه بزند یا به نصاب کاملتری که در انبیا صدمه بزند ممکن نیست. برای اینکه همین جا لسان خدا این است که اولم تؤمن، که دارد اقرار میگیرد تو که مؤمن هستی. این برای این است که مبادا کسی که بعدن این سوال جواب را میشنود خیال کند که معاذالله ابراهیم شک داشت و برای رفع شک سوال کرد. فرمود تو که ایمان داری برای چی میخوای؟ خود گفتن این هم یک رازی دارد. اگر اصل جریان را نقل میکرد که از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، اونگاه خدا میفرمود فخذ اربعة من الطیر. این سوال برای همیشه بود که خب هست ابراهیم چرا سوال کرد؟ اونگاه ناچار بودن هر کسی پیش خود جوابی بتراشد. اما خود این اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی که در وسط آمده است، برای اینکه هر شبهه‌ای را از هر انسان شکاکی بزداید، تا مبادا کسی خیال کند این سوال روی شبهه بود. اصولا انبیاء علیهم السلام مسهون از این گونه از وسافسن. وقتی خود شیطان اعتراف کرد که من درباره بندگان مخلص تو راه ندارم، لغویان هم اجمعین الا عبادک من هول مخلصین، نه لازم نیست باش، لازم نیست که انسان با چشم ببیند که لازم نیست با چشم ببیند که خودش در همون بحثای روزای اول ملاحظه فرمودید، خودش در آغاز امر احتجاج کرد به زرس قاطع که خدای من محیی و ممیت است. در آغاز امر الان میخواد کیفیت را ببیند. خود این جمله‌ای که در قرآن کریم آمده است برای اینکه جلوی هر توهمی را هم بگیرد. اگر این جمله مبارکه نبود هر کسی برای خود این برای این شبهه جوابی میتراشید. اما اصل این مطلب که آمده است اولم تؤمن، تو که ایمان داری برای چی میپرسی؟ قال لیطمئن قلبی، بلا ایمان دارم ولی برای مزید طمأنینه، این جلوی هر گونه شبهه را میگیرد. اصولا خود شیطان اعتراف کرد که من دستم به انبیا نمیرسد، گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من دسترسی ندارم به اونها. و ذات اقدس اله هم فرمود به این که ان عبادی لیس علیک علیهم سلطان، لیس لک علیهم سلطان، اینا اصلا راه ندارن، شیاطین راه ندارن در حرم امن انبیا. مسئله بعدی آن است که این که فرمود فخذ اربعة من الطیر فسرهن الیک، نفرمود فخذ اربعة من الطیر ثم قطعهن و ثم اجعل علا. این کلمه سرهن را که تقطیع با اماله و ایجاد اون سس ذکر کرد، نه اینا سرهن همیشه دست به سنگن، همیشه اهل رمیان و اون همیشه با فرار است. اینا که همیشه دست به سنگند و اهل رمیان، شیطان راه ندارد حضور پیدا کند. که این که فرمود فسرهن الیک، یکی از نکاتی که مفسران ذکر کرده اند آن است که وقتی این حیوان ها را مأنوس کردی، همه اینها را با خصوصیات شناختی، وقتی دوباره برگشتند جزم پیدا میکنی که اینهایی که زنده شدن این همونهایی هستن که قبلا تو اونها را از بین بردی. مبادا اشتباهی بشود، یک کسی بگه خب بسیار خوب، حالا این چهار مرغ را کشت و مخلوط کرد، از کجا بعضی از ذرات بدن اون حیوان دومی در بر ذرات بدن حیوان اولی جابجا نشده باشد، دست او با دست این مخلوط نشده باشد؟ مگر ما نان است که یک معادی میخواییم که هر انسانی با همه خصوصیاتش حتی خطوط ریز ظریف سرانگشتش بود مشهور بشود؟ فرمود اینا رو شناسایی کن، معنوس باشن به تو، با تو سرهن الیک، انسهن الیک و عملهن الیک، معنوس باش کاملا شناسایی بشه که مبادا ای وقتی شبهه بشه که خب شاید دست اون حیوان اجزای بدن اون حیوان با این حیوان مخلوط شده. نه، ببین قیامتی لازم است که طبق سوره مبارکه لا اقسم بیوم القیامه آیه دوم به بعد این چنین است که ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. اونا فکر میکنن که ما توان اون را نداریم که این استخونهای پوسیده را دوباره زنده کنیم، بلکه نه تنها استخونه ها را میتوانیم احیا کنیم، استخوان که جزء اعضای درشت پیکر انسان است، ما این بنان، این سرانگشت، این خطوط ریز انگشت که هیچ کسی سرانگشت شبیه انگشت دیگران نیست، همه این خطوط را برمیگردانیم. خب این کار مستلزم آن است که شما این حیوانات را کاملا شناسایی کنید، مانوس باشید، رنگش، خطوط چهره هر کدام، خطوط دست هر کدام، خطوط پای هر کدام مشخص بشود که مبادا این شبهه دوباره باقی باشد که اجزا اینها به هم مخلوط شد، این حیوان که برگشت با شکل اول نبود. این طور نیست. فسرهن الیک، البته اینم یکی از نکاتی است که در این کریمه می شود ملحوظ باشد. اما این که فرمود ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، در این که به طور روشن دلالت دارد که ابراهیم خلیل سلام الله علیه این حیوان را تقطیع و تجزیه کرد، حرفی در اون نیست، چون فرمود جزءا. اما اونها که اصرار دارن بگوین نه اصلا نکشت و بلکه این حیوانها را به سوی خود گرایش داد، بعد اینها رو کوه ها گذاشت، بعد اینها رو خوند و آمدن و سخن از احیا و اماتة نبود، این جزء را به معنی واحد میگیرن. ثم مجعل على کل جبل منهن جزءا، یعنی جزءا من العرب من اربعه تیو، که جزء به معنی واحد میگیرن، اینجور خلاف ظاهر. خب از این که فرمود ثم مجعل على کل جبل منهن جزءا، این یک دستور است. حالا کل این دستورها را یک جا خدا به هست خلیل داد یا لحظه به لحظه دستور صادر کرد، هر دو ممکن است. اما از این که فرمود ثم مجعل، این امر است. این امر نشانه آن است که حضرت خلیل سلام الله علیه این چهار حیوان را گرفت، به سوی خود گرایش داد و اونها را ذبح کرد و تقطیع کرد و تجزیه کرد تا خدا دستور داد که بر هر کوهی جزئی از اونها را بگذار. این فأخذهن و سارهن ثم فقطعهن، اینها در کلام دیگر نیست. چرا؟ برای اینکه همین که فرمود بر هر کوهی جزئی از اینها قرار بده، معلوم می شود که این کار را کرده، تجزیه کرده، اونگاه خدا دستور می دهد که بر هر کوهی جزئی از اینها قرار بده. نظیر آیه 63 سوره شعرا این است که فرمود فأوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، ما به موسی کریم گفتیم با این عصا به دریا بزن، فانفلق، دریا شکافت. یعنی چه؟ یعنی ضرب و فلق فنفلقه، اون ضرب و فلقه محذوف است به خود کلمه به شهادت فنفلقه. این که فرمود انزره بعصا کلبهر، با صرف دستور که دریا منفلق به شکافته نمی شود، بلکه باید اون دستور امتثال کرد تا دریا به شکافت. اما فزربه یا ففلقه محذوف است به قرینه انفلقه. اینجا هم که فرمود خوز عربه اثر من تیر فسرهن الیک سمج علا کل جبر من هن جزئن، یعنی اخذهن و سارهن و قطعهن، اونگاه خدا فرمود حالا که تقطیع کردی و تجزیه کردی بر هر کوهی جزئی از اینها قرار بده. لازم نیست که همش امر است دیگر. نه، ما از این گزارش نمی فهمیم که یک جا فرمود یا به تدریج فرمود. بسیار خوب، جز احتمال چیزی دیگر نیست، جز احتمال این که این کلمات یک جا صادر شده باشد چیز دیگر نیست. در صورتی که بخواد امر صادر کند، امر کند و کلمات جدا جدا صادر شده باشد، اون تقطیع خارجی است. اگر یک جا صادر شده باشد، اون را مفروض الوجود گرفته است، یعنی فرض کرده است که او طیور چهارگانه را گرفت، اماله و انس ایجاد کرد و تقطیع و تجزیه به عمل آورد، روی اون مفروض دستور می دهد. علی ای حال، یا محقق الوجود است یا مفروض الوجود. سمد اهن یعتینک سعیا، تو اینها را بخوان، اینها می آین. خب، و حضرت همین کار که وعلم ان الله عزیز و حکیم. در اینجا بحث های روایی هست که لابد ملاحظه فرمودید، یه بحث های عقلی هم هست. در بحث های عقلی دو تا شبهه معروف اینجا تر هست، یکی همون شبهه آکل و معکول است و یکی هم شبهه نفاد اجزا و زوال اجزا و امثال ذلک. اون چه که عده‌ای را وادار کرد که در معاد جسمانی احیانا تردید داشته باشن همین شبهات است. یکی این که اجزای بدن نابود می شود، وقتی اجزا نابود شد دیگر دوباره بر نمی گردد. یکی این که ممکن است قبل از نابود شدن جزء بدن انسانی جزء بدن انسان دیگر قرار بگیرد. اصاره شبه اول آن است که وقتی یک شی معدوم شد دوباره بر نمی گردد. اصاره شبه دوم آن است که اگر بخواهد برگردد یا در هر دو بر می گردد یا در یکی. اگر یک نفری طعمه غذای دیگری شد، در جنگ یا غیر جنگ، در زمان قحطی یا غیر قحطی، حالا اگر فرض وجود خارجی ندارد صرف فرض برای طرح اشکال کافی است. اگر فرض بشود که جزء بدن کسی جزئی از اجزای بدن دیگری شد، حالا این در اون وقت سخن از مسئله جراحی پلاستیک و امثال ذلک نبود. الان که دیگر این شبه جا افتاد، دیگر سخن از شبه آکل و معکول نیست. این پیوند اعضا کافی است برای طرح شبه ها، لازم است کسی رو دیگر رو بخورد. که اگر دست کسی آسیب دید، قلب کسی آسیب دید، قلب یک مؤمنی را در دل یک کافری پیوند زدن او بالعکس، چشم این چنین، مغز این چنین. اگر علم پیشرفت کرد و توانست تمام اجزای بدن یک بیمار را با پیوند زدن حل کند، چه این که بعید نیست. اگر یک بیماری از مغز سر تا نوک پا دارای اجزای ناسالم است و علم پیشرفت کرد، توانست از هر انسانی چه زنده و چه مرده یا در حال موت عضوی از اعضای او را بگیرد و با پیوند این بیمار را درمان کند. مغزش از یک نفر، قلبش از یک نفر، چشمانش از یک نفر، گوشهاش از یک نفر، بینیش از یک نفر، دندانش از یک نفر، یک مجمعی از افراد دیگر شد. دیگر نیازی به اون جریان آکل و معکول و امثال ذالک نیست که انسان بگوید این فرض بعید است. حالا اگر یک کسی مؤمنی در اتاق عمل قلب کافر را پیوندش زدن یا قلب مؤمنی را به دل کافر به جای قلب کافر گذاشتن، این شخص، این اجزا اگر چنون چه بخواهد با هم در قیامت محشور بشوند، دیگر یک قلب که دوجا وجود ندارد، اون اولی که از بین رفت و نابود شد، این قلب اگر بخواهد در بدن اولی یافت بشود، دومی بی قلب است و بالعکس، و هاگزا چشم و هاگزا گوش و سایر اعضا. بخواهد در هر دو جا یافت بشود مستحیل است، در یک جا یافت بشود در جای دیگر یافت نشود، پس اون که فاقد عضو است به تمام اعضا محشور نشود. این اساره شبهه آکل معکول. اما شبهه انعدام اجزا این است که انسان که میمیرد ذرات بدن او از بین میرود، خاک میشود، خاک مورد غذا ماده غذایی گیاهان قرار میگیرد یا ماده غذایی حیوان ها به تدریج قرار میگیرد و مانند آن. این دوتا شبهه، مخصوصا شبهه زوال اجزا و نفاد اجزا و تجزیه و تفرقه اجزا همیشه بود. اونا مسئله معاد را که در جاهلیت انکار میکردن یا استبعاد میکردن این بود که وقتی به یکدیگر میرسیدن میگفتن میدانید در حجاز در مکه چه خبر است؟ یک کسی پیدا شده است که میونبه کم ازا مزدقتم کل ممزق، یه حرف تازه میزند، میگوید وقتی شما تمزیق شدید، تفریق شدید، تجزیه شدید، اجزیاتون پراکنده شد دوباره زنده میشود، مگر این شدنی است؟ به یک دیگر میگفتن خبر تازه رو شنیدی؟ یونبه کم، یک کسی پیدا شد که میگوید ازا مزدقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، مثلا اصلا این شدنی نیست. ذالک رجعون بعید امثال ذالک. شبهه آکل و معکول یک شبهه فنی است، نه شبهه عمومی. لذا قرآن کریم اون شبهه اول را که شبهه عمومی است مکرر در مکرر یاد کرده است. اما درباره اون شبهه اول که اونها گفتن ما با مرگ از بین می رویم و نابود می شویم، خدای سبحان فرمود که میگوین اعزا زللنا فی الارض اینا لمبعوثون، ما اگر در زمین گم بشویم آیا دوباره بر میگردیم و زنده خواهیم شد؟ اعزا زللنا فی الارض اینا لمبعوثون. اینا خیال میکردن کسی که میمیرد و او را دفنش میکنن این در زمین گم میشود. این شبهه اگر در هند مطرح بود میگفتن وقتی که ما مردیم ما را میسوزانند و خاکستر را باد متفرق میکند، آیا انسانی که خاکستر شد و اجزاش متفرق شد دوباره برمیگردد؟ و چون در حجاز این شبهه مطرح بود و اونجا رسما دفن میکردند میگفتن اجزا زللنا فی الارض، اون که هند زندگی میکند میگه اجزا زللنا فی الهوا، اون که در جای دیگر به سر میبرد جای نام جای دیگر را میبرد و طرز دیگر شبه میکند. قرآن کریم در برابر این شبهه گفتن اعزا زللنا فی الارض اینا لمبعوثون فرمود در جواب اینها بگو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم تحشرون و مانند آن. فرمود شما گم نمیشوید، پراکنده نیستید، شما فوت نمی کنید، شما وفات می کنید، نه فوت. شما متوفا هستید، فرشتگان ما متوفی هستند. توفی که اصلش وفات است، این تا جزء کلمه نیست. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید اون چه که ریشه کلمه است و حرف اصلی کلمه را تشکیل میداد همون واو و فاویاست. این ماده وفا نشانه آن است که چیزی از بین نمی رود. اگر گفتن حقش را استیفا کرد یا این مطلب را مستوفا بیان کرد، یعنی چیزی را فروگذار نکرد. انسان متوفا می شود نه فوت کند. فوت تا جز کلمه است. فاته یا نزاله فرمود چیزی فوت نمی کند. شما متوفا هستید، تمام حقیقت شما پیش ماست، چیزی گم نمی شود. اگر اجزاست که در زمین است از نظر شما مستور است، از مشهود ما مستور نیست. و اگر جان شماست که حقیقت شما به اون جانتون بسته است که پیش ماست، پس چیزی از بین نرفت. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما متوفا می شوید، اون کم، اون حقیقت شما پیش ماست. این یه جواب عمومی که خدا به همین ها داد. فهمود اینها اگر استبعاد می کنن دلیلی ندارن، فقط بعید می شمارن. و اما اون چه که میتواند هم شبهه اول را برطرف کند هم شبهه دوم را برطرف کند، این است که کل جریان آخرت را مثل خود دنیا شما میتوانید حل کنید. هر جور در دنیا هست آخرت هم به شرح زن. در دنیا انسان مرکب از یک حقیقت بنای بدن نیست، این یک مطلب. مرکب از دو حقیقت همسان به نام روح و بدن هم نیست، این دو مطلب که روح و بدن همتای هم باشن. مرکب از دو حقیقتی که بدن اصل باشد و روح عرضی از عوارض بدن باشد نیست، این سه مطلب. بلکه یک حقیقت است که این حقیقت یه اصلی دارد و یک فرعی. روح اصل است و بدن فرع. در دنیا الان این چنین است. الان کسی که در دنیا در از زندگی می کند گذشته از اون عوارض صناعی و جراحی های پلاستیکی و مانند آن، رو همون سیر طبیعی که انسان در از زندگی می کند، اگر کسی به 80 سال برسد تمام ذرات بدن او چندین بار عوض شد. وقتی که ذرات بدن او عوض شد، این ذرات بدن او هم مواد غذایی برای گیاهان و حیوانات و انسانهای بعدی شد. و این که الان پوست او و گوشت بدن اوست معلوم نیست که در یک قرن قبل بدن کی بود. انسان وقتی یک نهر روانی داشته باشد، نهری از منزلش بگذرد، در منزلش یک حوضی هم حفر کند که این نهر از این حوض بگذرد، دائما این حوض آب دارد، ولی هرگز آب این لحظه آب لحظه قبل نیست. چرا صد که بین که بگوییم این آب حوض همون آب 80 سال قبل است. اگر خالی رو دست کسی است، این خیال میکند این خال همون خال دوران کودکی است، در حالی ده ها بار عوض شد. این یک کار علمی قطعی که هیچ تردید در اون نیست و جریان امر طبیعی است. حالا رو مسئله صنعت، اگر رو مسائل صناعی، اگر کسی در 20 سال قبل مرتکب چندین گناه شد، سرقت کرد و مانند آن، و از محکمه شرع اسلام گریخت و محکمه نتوانست او را دستگیر کند و حد الهی را جاری کند، این شخص در طی این 20 سال حوادث فراوانی برای او پیش آمد، چندین بار دستش تصادف کرد و گوشت بدن دیگری را جراحی کردن، بیماری قلبی دید، قلب دیگری را به او پیوند زدن، بیماری چشم دید، چشم دیگری را به او پیوند زدن، از مغز سر تا نوک پا در اثر پیشرفت علم عوض شد. این شخص را بعد از 20 سال محکمه شرع اسلامی او را گرفت. آیا حد الهی را جاری میکند یا نه؟ آیا دستش قصد میکند یا نه؟ این بگوید من فرار کردم، فلان کشور خارجی رفتم، دستم تصادف کرد، این دستی که میبینید دست یک انسان دیگری است که الان جراحی کردند و گرفت. این شبهه اصلا خریدار ندارد در بازار علم، چون بدن که نقشی ندارد، هر چرا که روح پذیرفت و سرپرستیش رو به عهده گرفت و به خود جذب کرد بدن او در دنیا الان این طوره. یعنی رو جریان عادی این چنین است، چرا صد رو جریان سنایی؟ هیچ عاقلی حاضر نیست اصلا این شبهه رو گوش بدهد. این که میرید محققین از حکما مسئله شبهه آکل و معکول را بها بهش نمیدن، او رو یک مسئله علمی نمیدانن، این است. مگر حیوانی جزء خوراک انسان میشود؟ مگر کافری را مؤمن میخورد یا گوشت میخورد؟ گوشت بدن که نه کافر است نه مؤمن. مگر قلب کافر است یا روح مؤمن است و کافر؟ حالا اگر یک مسلمانی بیمار شد، قلب کافری را به قلب او بو پیوند زدن و گرفت، اون قلب که کافر نیست، بدن نه مسلمان است نه کافر. اون که کافر است روح است، و روح هم که غذای کسی نمیشود، روح هم که پیوند پلاستیکی نمیپذیرد. هر بدنی را، هر ذره ای را که این روح بپذیره و بسازه بدن اوست. مگر الان خود قلب ما ده ها بار عوض نشو؟ همه اجزا زنده میشه. نه، هر جزئی که تحت تدبیر روح قرار بگیره بدن اوست. اجزا هم الا ماشاءالله. الان قلبی که در بدن ماست، این معلوم نیست قبلا چی بود و بعدم معلوم نیست که چه خواهد شد. این قلب اون قلبی نیست که خدا میفرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا یا از جا ربه و به قلب سلیم. بنابراین این شبهه اصولا در محافل علمی صاحب نظران بهایی ندارد. حالا برای توضیح مسئله ممکنه فردا مطرح بشه. والحمدلله رب العالمین.